انتها لیبرال هم خب اون هم دیگه این رو میپذیره که باید بیم راجع به ایران غربی صحبت کنیم، همه باید بیم راجع به ایران غربی صحبت کنیم. من ادعام اینه هیچ کس اندازه از اتاقو دغدغه این مسئله رو نداره، هیچ کس، انصافا داریم میگیم هیچ کس اندازه ایشون دغدغه ایران غربی رو نداره. حالا برای این ایران غربی جنبش دانشجو باید چیکار بکنه و چیکار میکنه؟ ببین یعنی یه وقت از استیک پاستیزیا چی میگیم؟ میگیم آه شما چند تا پرچم آمریکا مثلا در خیابان ها کشیدید که ماشین ها از روش رد بشن؟ شما استیک پاستیزی رو این دیدی که چند جا رفتی شعار مرگ بر آمریکا رو نوشتی؟ نمیخوام بگم اینها غلط ها اصلا، اصلا شعار مهمه. یه جا حضرت امام میگن ما به همین شعارها زنده ایم، مرگ بر
تو مسائل روانشناختی و
بله احسن میخوام بگم یه وقت اینو تعریف کنم، میخوام میگم نه آقا گروه جهادی مهمترین گروه مبارزه استیک پاستیزیه، اون گروه جهادی که در دل یک منطقه محروم خونه ای رو آباد میکنه، اون گروه جهادی که در دل یک منطقه محروم آب رو میرسونه. من بنده خودم افتخار میکنم، یعنی افتخار میکنم این که بارها اردوی جهادی رفتم. شما من این رو حاضرم اگر تجربه نکردید پیشنهاد میکنم همه تجربه کنن در صدا و سیما. شیرینی لحظه ای که یک خانواده محروم که از آب آشامیدنی در یک روستا محرومه، آب به اون روستا میرسه و گروه جهادی آب رو میرسونه، این شیرینی رو ببینید، حاضر نیستید این شیرینی رو با هیچ لذتی در دنیا عوض بکنید. امروز جنبش دانشجویی علمدار گروه جهادیه، واقعا گروه جهادی با جنبش دانشجویی دوباره شکل گرفت بعد از اینکه عده‌ای که مخالف کار مردمی بودن جهاد سازندگی رو تبدیل کردن به وزارت خونه، جهاد سازندگی از بین رفت، شد وزارت خونه، شد یه ارگان دولتی، همه زور و قوای خودش رو از دست داد، مثل بلایی که سر کمیته آوردن و شد نیروی انتظامی و چقدر آقا مخالفت کرد با این کارو در اوایل دهه 70، اما اتفاقات رخ داد. تو سال 79 به علمداری حاج عبدالله والی در بشاگرد، به قول خود بشاگرد یا بشگرد، یک پرچمداری از دانشجوها رخ داد به اسم پدیده گروه جهادی. این به نظر من اتفاق مهمترین محور استکبار ستیزیه که امروز گروه دانشجویی داره میبره جلو. نکته بعدیش همین شعار سال، شرکت های دانش بنیان. ببینید ایران قوی وقتی میشه مهمترین محور مبارزه، شما هر شرکت ببین دانشجویی که میاد ولو با هر اختلاف عقیده، این بگیم حالا اینا رو خوبه، این فیلم هناس رو مثلا خوبه ببینن مثلا کسایی که این حرف بنده رو میشنون، که مثلا شهید داریوش رضایی نژاد کسیه که در سال 88 موضع سیاسیش بر فرض کنید با اون موضع مثلا رسمی مثلا جمهوری اسلامی یکی نیست، گله هایی داره از جمهوری اسلامی در سال 88، اما چه دقیقی به شهادت رسیده، یعنی آرزویی که من مثلا با این همه ادعا و مثلا اینها دارم، میگه آقا من به این نتیجه رسیدم ایران قوی مهمترین محوره، اومد در صنعت هسته‌ای وایساد 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 به جایی رسید که شهید شد. یعنی جریان استکبار نتونست یک لحظه زیست او رو تحمل بکنه، رفت ترورش کرد. خب این استکبار ستیزیه، مهمتر محور استکبار ستیزیه. چیز دیگه ای، محور سوم، محور عدالت خواهی و مطالبه گری. ببینید ما توی ایام انتخابات میرفتیم با مردم صحبت میکردیم، میگفتیم آ بیایید مثلا رأی بدید، امید آفرینی کنیم. مردم میگفتن ما برای چی بیایم رأی بدیم، مثلا تو 4 سال یه بار با این ریشات مثلا یاد ما میافتی بیای پیش ما و فلان اینا. بعد ما الحمدلله دستمون پر بود، میگفتیم آقا سر ماجرای هپکو عراق کی حق کارگرا رو وایساد، تا جایی که وایساد و گرفت دانشجو بودن. سر عرضم به خدمتتون ماجرای زمینهای تبریز، اگر اشتباه نکنم اون اراضی که سر خصوصی‌سازی رفته بود و یه اتفاق ناگواری افتاده بود و این مالک اومده بود اینا رو فروخته بود که ببینید فروش مثلا تو خصوصی‌سازی ممنوعه، بعد دانشجو وایسادن جشن گرفتن. حالا اینجا باید بگیم واقعا یه سری از نهادهای حکومتی که واضحا هم اندیشه‌شون با آقا فرق داره، تو این مستند غیر رسمی جا آقا میگن که شما تحریم‌های خارجی رو دور زدید، باید تحریم‌های داخلی رو هم دور بزنید، مسئولین رو دور بزنید، این بوروکراسی که در کشور بعضی وجود اومده. علم عدالت‌خواهی واقعا دست گروه‌های دانشجویی مقدار زیادی، و عدالت‌خواهی یعنی همون چیزی که مردم میخوان. من یادم این مسئول چند سال پیش خود بسیج دانشگاه امام صادق رفت بالای این تابلوی سازمان خصوصی‌سازی، اینا رو باید به نظرم بگه، اینا باید ترسی داشته باشه من گفتم اینو، انقدر که اینجا اتفاقات عجیب و غریب رخ میداد این سازشو خط زد گفت خصوصی بازی. و من یادم همین فیلم مثلا کلی ویو خورده بود، کلی مثلا چیز شده بود، اومده بود دانشجو حرف ما مردم رو میزنن، علم مطالبه گری دست دانشجوست. من به نظرم این سه محور اتفاقا مهمترین محور استکبار ستیزیه، و حالا واقعا این محور هم محور مهمیه. یه وقت کلمه من ممکنه این شاور ایجاد کنه که مثلا این که بریم ثابت کنیم آمریکا جنایتکار است، آمریکا چه جنایتی رو در کشورهای مختلف انجام داده، اینها رو نباید گفت. نه همین اندیشه هم که آمریکا جنایتکاره، خود این هم انصافا دانشجوها خیلی درش اثر گذاره. درسته ما نتونستیم خیلی چیزها رو گفتمان بکنیم، اما من حداقل ببینید یه اتفاقی افتاد همون آذر 94 اگه اشتباه نکنم که میشه سالگرد برجام یا شهریور 94، سالگرد اون امضای در واقع قرارداد، الان ماهش رو به سال 94، حالا تو همون حدود یک نظرسنجی رخ میده درباره میزان نفرت مردم ایران به آمریکا. همون آقای زمانی هم میاد این آهنگ معروف مرگ بر آمریکا، مرگ بر شکوک و خار و خس، مرگ بر بریدن نفس رو میخونه. همون زمان دیگه اوجشه دیگه، یعنی تعینه که آقا این عکس معروف این بنده خدا با 1000 تومانی و دلار اومده بیرون و پرچم آمریکا رو بوس میکنه و اینا. در همون اوج شما آمار رسمی ها، این یعنی اصلا چیزی، نزدیک 73% مردم ایران نفرت از آمریکا دارن. خود این نفرت از آمریکا به نظر من یکی از جاهایی که دانشجوها اومدن پاکارش و گفتمان شده. اما عرضم جمع‌بندی کنم عرضم رو، امروز ساخت ایران قوی، ساخت ایران پیشرفته در هر زمینه‌ای مهمترین محور استکبار ستیزیه و سر این محور ما با همه ایرانی‌های عزیز، با هر اختلاف فکری، با هر اختلاف قومیتی، با هر چیز، سر این ما به وحدت رسیده ایم قبلا، میرسیم و خواهیم رسید انشاءالله، و همین روند ایران قوی حالا که میشه راجعش صحبت هم کرد جلوتر خواهد رفت. ببخشید،
تشکر میکنم، خیلی ممنون، زنده باشین. خب زمانی میخوام در مورد تلاش استکبار جهانی برای نفوذ در جنبش دانشجویی و حالا مسائل مختلف از جمله به انحراف کشوندن این مسیر و این تفکر براتون حالا تا اونجا که از توضیح بفهمیم و راهکارهای مقابله با حالا این راهبرد رو برامون توضیح بدید. در خدمتتون هستم.
عرض کنم خدمت شما که خوب من به نظرم حالا این نکته که شما عرض کردید مسئله ای نبوده که خیلی پررنگ باشه. خب ما میتونیم بگیم مثلا
راهکارها و مراحل پیشرفت و صعود حالا این تفکر برام صحبت کنید، اگر حالا در این زمینه فکر میکنید مباحثی وجود ندارد. بفهم.
سلامت باشه. حالا من یه نکته ای بگم فقط ناظر به اون صحبت شما. خب طی یک دهه گذشته این بحث نفوذی که حالا شما مطرح کردید از طرقی مثل مثلا برخی از این فضاهای عدالت خواهی که توی دانشگاه ها وجود داشت، بالاخره برخی از میتونیم بگیم حالا سرویس های غربی روی برخی از این عناصر سوار شدن و خب متاسفانه اینها رو مقابل نظام اسلامی قرار دادن. ولی این میگم حداقل به در واقع برداشت بنده این شکلیه که این جریان اونقدری پررنگ نبود که بتونه دامنه پیدا بکنه و بتونی یک خط فکری خیلی در واقع مشخصی رو به وجود بیاره که یک بدنه‌ای برای خودت جذب کنه. نه واقعا واقعیت ماجرا اینه که این شکلی نبود و پس از چند سال هم این در واقع نیروهایی که به نوعی میتونیم بگیم نفوذ پیدا کرده بودن توی فضای جنبش عدالت خواهی، اینها به نوعی تصفیه شدند و الان هم الحمدلله در واقع پرچم این فضا، علم این فضا هم دست بچه های انقلابیه و از این جهت گفتم که به نظر من چیزی نیست که حالا مثلا این نیست که خیلی پررنگ بوده باشه.
سنوات بشه. بیشتر حالا سوالم ناظر به این موضوع اتفاقهای اخیری که در دانشگاه کشور یه سری مسائل حالا حرف ها، احادیث و انتقاد ها حالا تحت هر عنوانی زده شد، میخوام راهکارهای مقابله با این اتفاق ها چی کار باید کرد که بتونیم این اتفاق مدیریت بشه، صحبت کردن و عرضم به خدمتتون اون تعاملی که باید دانشجوهای موافق و مخالف هم داشته باشن رو تبیین بفرمایید.
بسیار عالی. یه نکته خیلی مشخص بود توی فضای این دو ماه تقریبا، حالا بیش از دو ماه درگیری هایی که توی دانشگاه وجود داشت و حالا تجمعاتی که اتفاق می افتاد و بقیه مسائل، اون هم این بود که یک میتونیم بگیم تمایزی وجود داشت نسبت به این اعتراضات و اعتراضاتی که ما در سال 98 و 96 و 88 و قبل اون شاهدش بودیم. اون هم این بود که این جمع‌هایی که در واقع شکل می‌گرفت عملا دوچار یک بی‌هویتی بودن، یعنی یه جورایی بی صاحب بودن، هیچ تشکلی، هیچ مجموعه‌ای اینها رو گردن نمی‌گرفت و خودشون هم خودشون رو ذیل هیچ مجموعه و هیچ تشکلی نمی‌دونستن. حالا مثلا این مثال بخوایم بزنیم، این نبود که بگن آقا مثلا ما ذیل الان شورای صنفی هستیم ما مثلا این تشکل شورای صنفی هستیم اومدیم پای کار، فراخوان اونها بوده. یا مثلا میگم ما به خاطر فراخوان انجمن اسلامی اومدیم پای کار. اصلا فضا اینطوری نبود و میتونیم بگیم یک بی‌هویتی این وسط وجود داشت که خب خیلی هم پررنگ بود. در فضای کف دانشگاه ها ما با رفقای مختلف از دانشگاه های مختلف که صحبت میکردیم، تمایز این فضا، تمایز این التهابات کنونی فضای دانشگاه ها با چیزی که تو سالیان گذشته داشتیم رو دقیقا این نکته میدونستن. خب ناظر به این که حالا در واقع چطوری میشه رفتار کرد، چطوری میشه برخورد کرد که این ماجراها ختم به خیر بشه، به نوعی مقابله بشه باهاش. الان ضروری ترین مسئله توی فضای دانشگاه مسئله گفتگو هستش. یعنی اصولا تا وقتی که گفتگویی شکل نگیره گفتمانی منتقل نمیشه و الان کمبود دانشگاه این هست. خب توی همچین فضایی هم حقیقتا خیلی سخته این که فضا از این التهاباتی که وجود داره، از این بعضن زد و خوردهایی که وجود داره به سمت فضای گفتگو کشیده بشه. حالا هرچند که ما شاهد این بودیم که جریانات انقلابی در دانشگاه ها پیش قدم این فضای گفتگو بودند، ولی خب متاسفانه به هر دلیلی از طرف مقابل به این بحث گفتگو پاسخ مثبتی داده نمیشه.
دلیلش چیه به نظرت؟
دلیلش من به نظرم همون بی‌هویتی است. یعنی ما نگاه میکنیم، حالا یکم کلانتر بخوایم مسئله رو ببینیم، ناظر به همین اختشاشات اخیر، آغاز این ماجراها از کجا بوده توی فضای اقشار و اصناف؟ از فضای دانشجویی بوده، از فضای دانشگاه ها بوده و بعد از اونجا تسری پیدا کرد به مثلا فضای مدارس، به فضای مثلا سایر اصناف، به بازاری ها و غیره. و خب این خودش نشون دهنده اهمیت و جایگاه جریان دانشجویی توی کشوره. خب حالا این که در واقع چطور میشه به نوعی این مسئله رو حلش کرد، چطور میشه این قائله رو خوابوند، همونطور که گفتم این جمع دوچار یک بی‌هویتیه. اول از همه این جمع باید یه هویتی پیدا بکنه. هویتی که میگیم حالا هویت پیدا بکنه، نه به این معنا که ما یک هویتی برای اینها بسازیم، نه، اینها توی اون فضای قانونی دانشگاه، توی اون قواعد و چارچوبی که دانشگاه تعیین کرده براشون، اینها بیان تو اون فضا نقش آفرینی بکنن. که حالا اینجا جا داره یه گلایه‌ای هم بشه از بزرگواران وزارت علوم و از ای که حالا توی حراست دانشگاه و کمیته انضباطی دانشگاه و اونجا فعال بودن، که چه بسا اگه مثلا توی همون یکی دو هفته ابتدایی اینها مطابق با قانون برخورد مشخص به در چارچوبی داشتن، اصلا کار به اینجاها نمی‌کشید. ولی خب بالاخره حالا الان به اینجا کشیده و یه قول معروف گذشته ها که گذشته، حال رو باید دریابیم که چی کار میشه کرد. اگه این فضای بی‌هویتی رفع بشه، اگه اینها بیان توی چارچوب مشخصی که مطابق با قوانین دانشگاه است بیان فعالیت بکنند و مهمتر از همه بیان حرف بزنند، اینجا تا حد خیلی زیادی میتونیم بگیم خیلی از التهابات، خیلی از درجه این التهابات کاسته میشه. و البته 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 نقش اساتید همین وسط خیلی مهمه. یعنی تا وقتی که اساتید پا ندند، تن ندند به این فضای گفتگو، خب به طریق اولا میتونیم بگیم که دانشجو هم از این فضا گریزان میشن. حالا دانشجو یه موقع میاد حرفش رو توی صحن دانشگاه میزنه، یه موقع اونجا شعارش رو میده، اونجا فضا بسته بشه میاد کف خیابون اون کار انجام میده و خب این ماجرا همینطور ادامه پیدا میکنه.
خیلی ممنون، تشکر. خب وقت برنامه همون به اتمام رسید. این بود گفتگوی سیاسی امروز 12 آذر 1401. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، به همراه مهمان ارجمندمون جناب آقای مهدی زمانی و جناب آقای محمد حسین کرانی از خدمتتون مرخص میشیم. تا سلام دیگر، بدرود، وقت بخیر و خدا نگهدار.
18:45 است. شب آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. زندگی لمس لحظه هاست، لحظه های ماندن، لحظه های بودن، لحظه های ترس و تنهایی، لحظه های عشق و شیدائی. پس تا هستی زندگی کن، لحظه لحظه زندگیتون سراسر مهر.
سالکان را کیمیا، سخن اهل حکمت، گذاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
گل گلزار خوش آید کسی را
گلزار و گلستان تو باشی.
بوستان معرفت.
حکایت در محرومی خیشتن بینان. یکی در نجوم اندکی دست داشت، ولی از تکبر سری مست داشت. بر گوشیار آمد از راه دور، دلی پر ارادت سری پر غرور. خردمند از او دیده بردوختی، یکی حرف در وی نیاموختی. چو بی بهره عزم سفر کرد باز، بدو گفت دانای گردن فراز: تو خود را گمان برده‌ای پرخرد، عنایی که پر شد دگر چون برد. ز دعوی پری زان تهی می روی، تهی آی تا پر معانی شوی. ز هستی در آفاق سعدی صفت، تهی گرد و باز آی پر معرفت.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، هنگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کرد.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن مردک میشن، یه کاری ما کن.
پشت منو
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم. شبیه بده پسر این دلفینی قهرمانه. بچه ها آماده باشین.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
زندگی در واقع مثل یک فنجان قهوه است، سیاه، تلخ و داغ، اما میشه توش شیر ریخت تا روشن بشه، میشه توش شکر ریخت تا شیرین بشه، و میشه کمی صبر کرد تا خنک بشه. قهوه زندگیتون بکام. بعضی از آدم ها باعث میشن خنده ما بلندتر، لبخندمان درخشانتر و زندگیمون بهتر بشه. سعی کنیم یکی از این آدم ها باشیم.